بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون که حدود 11 نکته در مقدمه فرع اول از مسئله دوم عرض کردیم، گفتیم که در چند مقام باید بررسی کنیم که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید جایز است یا جایز نیست. مقام اول در معاملات به معنی العام است، یا به عبارت دیگه در احکام توسلیه‌ای که از قبیل عقود و ایقاعات نیست. هر تکلیفی که این دو ویژگی را ندارد، نه متقوم به انشاء هست نه متقوم به قصد قربت، در این صورت عرض شود که سوال وجود داره که آیا احتیاط جایز است ولو اینکه راه اجتهاد و تقلید هم باز باشد. با اینکه راه اجتهاد یا تقلید هر دو یا یکی باز است، اما باز شخص بیاد در مقام امتثال اونها را کنار بگذاره و دنبال تحصیل علم به اون تکلیف نرود ولی و احتیاط بکنه، این جایزه جایز نیست. عرض شد که این صورت اول و مقام اول از اون مواردی است که ادعای اجماع شده بر این که احتیاط در اینجا جایزه، و حتی این که ظاهر بعضی از کلمات قدما هم که عدم جواز عمل به احتیاط بوده است، گفته شده که حمل میشه بر غیر این صورت. اونی که ظاهر کلمات قدما بوده که تارک طریقه الاجتهاد و تقلید که عمل به احتیاط میکنه باطل از اعمال او، بطلان عمل تارک الاجتهاد و تقلید، گفتن اون حمل میشه بر غیر از این توسلیات. بعیده که کسی در توسلیات که غیر انشائی هم هست، غیر از عقود و معاملات هست، قائل به اشکال داشتن و عدم جواز احتیاط باشه، ولذا ادعای اجماع هم در اینجا شده. اصل استدلال بر مسئله هم خب خیلی واضحه، برای اینکه عمده اشکالاتی که در دو مقام بعدی و مقامات آینده طرح خواهد شد معطوف به اینه که آقا این قصد قربت اینجا مشکل داره، قصد وجه مشکل داره، یا عرض شود که جزم و نمیدونم اینها در عقد لازمه، چیزایی از این قبیل، 4-5 وجهه که بعد میبینیم. اون وجوه همش مربوط به اون دو قسم بعدی است، ولی جایی که قصد انشاء نمیخواد، دفن میته، عرض شود که نفقه دادن به کسی است، کمک کردن به دیگری است، چیزهایی از این قبیله، یا امر معروف و نهی از منکره، از این قبیل موارد هست. این وقتی که قصد انشائی نمیخواد، قصد قربتی نمیخواد، قصد وجه و تمیزی نمیخواد، این که عمل بکنه در حالی که میداند این مصداق مأمور بهه، یا اینکه دو تا را میاره که یقین داره یکیش مصداق مأمور بهه، فرق نمیکنه، چه در شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه. این شارع، حالا در شبهات موضوعیش بخوایم مثال بزنیم، شارع نمیخواهد شرب خمر بشود، معلومه شرب خمر نمیخواد بشه، نه قصد موضوعیت داره نه انشائی نه چیزی. خب اینجا بفهمد که این خمر است و ترک بکند، یا نفهمد ولی این دوتای مردد رو ترک بکنه، خب اطاعت شده دیگه. یا خدا میخواد که از شود که دستور داده که غریقی را انقاض بکنه، حالا دوتا جسم افتاده اینجا، یکیش از شود که انسان زنده است که داره دست پا میزنه، یکیش هم نه یه مجسمه ایست، خب بره معلوم کنه که کدام از این هاست و اونی که زنده است نجات بده، یا اینکه این کارو نکنه، هر دوشو میگیره میاره بیرون. خب اون مقصد حاصل شده، اون غرض حاصل شده، و در شبهات حکمیش هم همینطوره، میداند که عرض شود که یا باید میداند که باید انفاق بکنه و نفقه بده، نمیدونه نفقه این عرض شود که مردد بین این که نفقه مثلا زوجه واجبه یا اولاد واجبه، فرض میگیریم حالا هر دو رو نفقهشون میده. این علم به اون احکام ضرورتی نداره و چه هست، چون غرض معلوم است که یک امر معین خارجی است و هیچ چیز دیگری در این دخیل نیست از قصد وجه و تمیز و قربت و عرض شود که جزم و انشاء و امثال اینها، مقصد و غرض مشخصه، ذات عمله، تحقق واقع این عمله یا عدم تحقق واقع این در شبهات تحریمیه. و وقتی که محقق شد در وجوبیه یا محقق نشد در تحریمیه، اتیان به غرض شده و چیزی نیست. این ادعای مشهور بلکه ادعای اجماع شده است بر این و دلیلش هم واضحه که عرض کردیم. مقتضی برای امتثال و جواز امتثال به شکل احتیاط موجوده و مانعی هم موجود نیست. این فرمایشی است که این بزرگان فرمودند. عرض شود که ما اینجا اصل مطلب به صورت فعل جمله بلکه به شکل نسبتاً وسیع و گسترده قابل قبوله، مطلب درستیه، یعنی جایی که انسان مطمئن است و یقین داره که ذات عمل ایجاد یا ترک آن مطلوبه، هیچ عاملی و نکته دیگه دخیل در این امتثال و اطاعت نیست، نتیجهش همین جواز احتیاط در مقام عمله. اما در این حال ملاحظاتی در اینجا وجود داره یا ملاحظه‌ای وجود داره و اینه که گاهی به صورت فعل جمله می تواند عناوین اولیه و گاهی عناوین ثانویه‌ای حتی عناوین اولیه‌ای مانع از این جواز احتیاط بشه. این رو باید بهش توجه داشت. ما هم داریم میگیم توجه به این باید داشت، نه اینکه بگیم که آقایون به این توجه نداشتن یا، ولی باید اینا کاملا توجه داشت. در این ملاحظه نکته اول این است که گاهی عناوین ثانویه میاد احتیاط را به شکل موردی یا به شکل مجموعی مواجهه با یک اشکال میکنه، یعنی همون عملی که ذاتاً میتواند مصداق امتثال باشه، احتیاطی که و جمع اعمال یا ترک اعمالی که میتواند مصداقاً عرض شود که جزء امتثال و مصداق امتثال به شمار بیاد، به خاطر یک عنوان ثانوی امتثال به شمار نمیاد. عنوان ثانوی چیه؟ عنوان ثانوی این است که عسر و حرج در کاره، عسر و حرج در کاره. حالا این عسر و حرج دو شکل میشود جاری بشه در جایی، گاهی در مورد خاصی عسر و حرج جاری میشه، گاهی نه، در مجموع عسر و حرج حاصل میشه. حالت اول مثل این که همین مثالی که عرض کردم، بایستی نفقه بده و حکم را نمیداند و اگرم بخواد بیاد احتیاط بکنه یک دائره وسیعی داره که او در عسر و حرج قرار میگیره. مثلا فرض کنید کسی 10 بچه داره، نمیدونم چند تا زن داره، چقدر نوه داره، چقدر چی داره و امثال اینها، که اگر بخواهد و حکم رو نمیدونه که به کدام از اینا باید انفاق بکنه، اصلا مسئله رو نمیدونه، بگیم باید احتیاط بکنه، هم در کیفیت نفقه که حالا حد اقل و حد اکثره، هم در تکرارش، در همه اینا بیاد بگه که بدون این که بره راه اجتهاد یا تقلید رو طی بکنه احتیاط بکنه، در مورد مواجه با یه عسر و حرج میشه، با عسر و حرج میشه. اینجا وجود عنوان عسر و حرج احتمالاً و یا مطمئناً در مورد مانع میشه از این که احتیاط راجح باشه و جایز باشه برای کسی که میتواند اجتهاد یا تقلید بکنه اینه که به سمت عسر و حرج بیاد. عرض شود که این در مورد عسر و حرج هم بگیم، نه عدم قدرت را. عدم قدرت که بگیم اونی که لایقدر و علل احتیاط، اون داستانش جداست. نه، عسر و حرج داره. یا نه، عسر و حرج صورت دوم عسر و حرج مجموعی است، نه موردی. در این مورد یا اون مورد یا اون مورد به شکل تکرار یا اتیان به حد اکثر یا نفس اتیان به فعل یا ترک فعل، اینا همه مصداقهای احتیاط دیگه. در مورد عسر و حرجی را ایجاد نمیکنه، ولی عرض شود که مجموعاً موجب عسر و حرج میشه. خب این یک عنوانه که عسر و حرجی که عارض میشود، نه عدم قدرت که شرط تکلیف نداره، نه، عسر و حرج در کاره، چه به شکل موردی یا به شکل مجموعی. این میتواند بگیم احتیاط را برداره، اینجا حسن احتیاط را برداره به عنوان یک عنوان ثانوی. از حیث یک عنوان ثانوی حسن احتیاط را برمیداره. البته این متوقفه بر این است که شخص بداند که شارع عرض شود که عسر و حرج را برداشته است، یا اینکه نه، عقل او اقتضای دلیل عقلی بر رفع عسر و حرج داشته باشه. و عرض شود که اگر یکی از این دو حالت باشه، طبعا این عسر و حرج اینجا میاد. این متوقفه بر اینه که اولا دلیلش جنبه شرعی را از جایی بداند، یا دلیل عقلی را برای رفع عسر و حرج قبول بکنه، که اینا محل بحثه، یکی از این دوتا. و عرض شود که و دیگری این که بیایم بگیم که دلیل عسر و حرج هم میاد، عرض شود که جواز را برمی‌داره. اگر اینها باشه، اون وقت این عروض عنوان ثانویه درسته. و الا اگر دلیل عسر و حرج فقط بیاد جواز را برداره، الزام را برداره، بگیم این الزام نداره، این مشکلی اینجا ایجاد نمی‌کنه. الزام تعیینی رو برداره، میگه که احتیاط به شکل تعیینی بله لازم نیست. خب معلوم هم هست که نیست، چه حالت تخییلیه دیگه، معلوم نیست اینجا اثر بکنه. این پس عنوان ثانوی که در ابتدا داریم عرض میکنیم میتواند احتیاط رو بردارد، عسر و حرج، اینم گاهی موردیست گاهی مجموعی، ولی این متوقفه بر اینه که بداند این را اولا، و ثانیاً که عسر و حرج بیاد بگه که الزام رو بر نداره، الزام تعیینی رو بر نداره، جواز رو برداره. ولی خب این جواز، برداشتن عسر و حرج نسبت به جواز، محل صرف عسر و حرج محل کلامه و ظاهرا اینطور نباشه. این یک عنوانه که احتمالاً صرف عسر و حرج نمیاد بگه احتیاط جایز نیست. فوقش میتونه بگه احتیاط واجب نیست، واجب تعیینی نیست، که اینم کسی ادعا نمی‌کنه. ولذا حتی اگر عسر و حرج باشه، ممکن باید گفت که نه، بازم احتیاط و اتیان به جمیع محتملات در مقام امتثال مجزیه، ولو در اون عسر و حرج باشه. برای اینکه انتخاب عسر و حرج که کار حرامی نیست، حالا اون خودشو به سختی بندازه، چون وجوبشو بر نمی‌داره تا اینکه مواجه و معارض با این جواز احتیاط بشه. این یک عنوانه، چه موردی چه مجموعی. پس این عنوان اول تمام نیست، به خاطر همین نکته اخیری که عرض کردیم که دلیل عسر و حرج رافع الزام تعیینی است، اما اینکه بخواهد جواز را برداره و چیزی را حرام بکنه، این جور چیزی از دلیل عسر و حرج بیرون نمیاد. این یک عنوان، که این عنوان ممکنه کسی ادعا بکنه ولی تمام نیست. عنوان دومی که میتواند در برابر احتیاط و جواز احتیاط قرار بگیره، عنوان اضرار به نفس یا اضرار به غیره. اگر احتیاط در همین نوع اول و مقام اول موجب ضرر، ورود ضرر به خود او یا دیگران است. این هم یه عنوان ثانوی است که اینجا میشه ادعا کرد. اگر بخواد او این اقدامات را انجام بده اصلا مریض میشه، مبتلای به یک مریضی میشه که بخواهد این کار را انجام بده، یا دچار مرض روحی وسواس میشه که در بعضی از تعلیقه ها یا جای این جمله آمده است، کل وسوسه، مبتلای به یک مرض روحی میشه، مرض روانی میشه، یا عرض شود که چیزهایی از قبیل وسواس میشه، یا نه ابتلاعات جسمی پیدا میکنه، یا اینکه دیگران مبتلا میشن. اینجور عمل به احتیاط برای او موجب میشه که دیگران در خانوادهش جای دیگه مبتلای به مشکلات و گرفتاری هایی بشوند. بنابراین عنوان دوم اضرار به نفس یا به غیر است، که این اضرار اعم است از اضرار روحی یا جسمی یا مالی، و اعم است از اضرار به نفس یا به غیر. این انواع این اضرارها می تواند عارض بشه بر احتیاط و اون رو مواجه با اشکال بکنه. و عرض شود که این اضرار هم اولا اضرار به نفس داره یا به غیر، در هر دو صورت هم یا روحیه یا جسمیه یا مالی و احیانا ارز و چیزهایی از این قبیل، که اضرار در یکی از اون قلمروهایی که عرض کردم، از روحی و جسمی و مالی و ارزی و یا نفس مثلا. اینجور اضرارهایی در این احتیاط گاهی ممکنه متصور بشه، و البته اون اضرار روحی روانشناختیش هم چیز کمی نیست. اون خیلی جزئی، کسی قرار کل زندگیش را بر این بذاره که اجتهاد و تقلید بذاره کنار و احتیاط بکنه، یه جاهایی مبتلا به اشکالات و اضرارات میشود. گرچه خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن یه طلبه که ابتلاعات زندگی زیاد نیست، زندگی طلبگی داره، تا اون اصلا درستش اینه که احتیاط بکنه، درستش اینه که احتیاط بکنه، حتی وقتی میدونه دم خب احتیاط بکنه. ایشون میگفتن برای کسی که نزدیک به اجتهاده، یا اینکه اصلا نه نزدیک به اجتهادم نیست، گفتم میشه این شدنیه. خب حالا این گاهی میشه، ولی احیانا ممکنه شخص رو مبتلای به این ضررها در خود یا دیگری در یکی از اون قلمروها بکنه. این اضرار از یک جهت این تقسیم را داره، اضرار به نفس و به غیر، از یک جهت اضرار به روح و جسم و مال و ارض و نفس، این هم یه تقسیمه. یک تقسیم دیگه این اضرار همون بحث قبلیه، که گاهی این اضرار موردی است، تو همون یک مورد حکمم وقتی میخواد احتیاط بکنه ضرر تولید میشه. گاهیه که نه، مجموعی موجب اضرار میشه، نه اینکه تو یک شبهه حکمی اگر احتیاط بکنه مبتلای به ضرری بشه، نه مجموعه اونها که بخواد احتیاط بکنه مبتلای به ضرر میشه و مشکلات در زندگی میشه، نه در یک مورد مجموعاً اون رو تولید میکنه. این هم تقسیماتیه که راجع به اینجا هست. این عنوان دوم باز عرض شود که ملاحظه‌ای که باید بهش داشت اینه که این عنوان با عنوان قبلی فرق داره. اولا برای اینکه دلیل عسر و حرج اونا فقط الزام را برمی‌داره، تحریم نمیاره، ولی اینجا نه، ما یوزر رو در اونجایی که حالا دلیل تمام باشه حرام میشود، وقتی که حرام باشه دیگه میاد حکم رو از احتیاط، حکم احتیاط رو تغییر میده، به خلاف اونجا که میگفتیم فوقش اینه که الزام رو برمیداره یا ترجیح رو برمیداره. عسر و حرج نمیتوانست بیاد به حرمت بیاره، ولی اضرار عنوانی است که حرمت میاره. این تفاوتشه. عسر و حرج دلیل رافعه، اما حرمت اضرار یه دلیلی است که حرمت میاره، حکم میاره و میتواند اون وقت جواز احتیاط رو برداره. این تفاوت این با اون در این نکته است، ولی لذا این قوت استدلالیش بیشتره. و البته نکته دومی هم که در این ملاحظه باید بهش توجه داشت اینه که اضرار محرم دامنه اون محل اختلافه، اختلافه. هر جایی که کسی بگه اون اضرار محرمه، مثلا در اضرار به نفس یک نظر که شاید مشهور باشه اینه که اضرار به نفس در حد متعارف معتنابه حرامه، یک نظر اینه که نه، اضرار به نفس در مثال خوی اونا در حد قتل و خودکشی و نقص عضو حرامه، اما اضرارهای دیگه حرام نیست. ممکنه یه نظر مطلقی هم باشه. بنابراین در اضرار به نفس سه دیدگاه وجود داره، حداقل سه دیدگاه وجود داره. یکی اینکه آقا مطلق الاضرار به نفس حرامه. دیدگاه دوم اینه که اضرار معتنابه حرام است، که الان مشهور بیشتر اینو میگن. دیدگاه سوم از یک از اینه، میگن که اضراری که در حد نقص عضو یا قتل خود و خودکشی باشه حرامه، بقیه حرام نیست. که آقای خویی نمیفهمه. خب حالا اضرار محرم در همون دائره‌ای که هر یک از این اقوال میگن، اگر بر احتیاط عارض شد احتیاط را محرم میکنه و جواز احتیاط را میگیره. این دیگه طبق مبانیه در اضرار به نفس. در اضرار به غیر البته اوضح مسئله است، برای اینکه غالبا اون اضرار معتنابهی که در جسم یا روح و روان یا در مال یا در عرض شود چیز نفس و احوال دیگران عارض بشه حرامه، دایره حرمتش اوسعه. و گرچه یک مواردی باز در اینجا اختلافاتی هست، اختلافات مختصری هست، ولی دامنه اضرار به غیر حرمتش اوسعه. خب اونم در همون دامنه که حرامه، اگر احتیاط همون اضرار محرم رو تولید میکنه، این دلیل میاد اونو برمیداره. پس ملاحظاتی که در این عنوان دومم داریم اینه که اگر اولا این عنوان فرق داره با اسر و حرج، برای اینکه اون رافعه از شبه تکلیف بود، رافعه حکم الزامی بود، ولی زمان معارضهی با حسن احتیاط نداره. ثانیاً این یک. دو اینکه این حرمت اضرار تابع اون انذار پایه است. هر کسی در همون محدوده ای که اضرار را حرام میدونه، همونجا اون وقت اضرار میاد این حکم را، حکم احتیاط را تغییر میده. اینم نکته دوم در ملاحظاتی که بر این دلیل داریم. و عرض شود که به این ترتیب اگر جایی احتیاط به شکل موردی یا به شکل مجموعی موجب ضرری بر خیش یا دیگری می شود، محکوم به حکم حرمت میشه، محکوم به حکم حرمت میشه. منتها در اون جایی که موردی است، خب در همون مورد که میخواد احتیاط بکنه محکوم به حرمت میشه. در اون جایی که مجموعیه قاعدتا در تا یه حدی که میره جلو هنوز ضرر وارد نشده، از اون جایی که دیگه داره وسوسه پیدا میشه یا داره مریضی در خودش ایجاد میکنه، مثل تو طهارت و نجاست و امثال اینها، از اونجا حرام میشه، از اونجا حرام میشه. عرض شود که این هم نکته است که واضحه. اون نکته دقیقی دیگری هم که باید اینجا توجه کرد اینه که در اونجایی که موردی است، مثلا با 10 تا کار را 2 تا کار را 3 تا کار را انجام بده یا یه کار خیلی بزرگی را انجام بده برای اینکه از اون تکلیف یقینا آمده باشه بیرون، خب اگر یه مقداری از این همون در مورد انجام یک طرفش عرض شود که ضرری ایجاد نمیکنه، ولی به دومی که میرسه اونجایی که تکرار، اونجا ضرر تولید میشه. خب وجوب دلیل حرمت اضرار چیا برمیداره؟ از اون دومی که داره ضرر وارد میشه. مثلا الان حکم رو نمیدونه، باید بیاد به خاطر اینکه حکم رو نمیداند باید 100 نفر را انقاض بکنه، مثلا، یا 100 نفر رو با دفن بکنه. خب ولی اگر حکم رو بدونه معلومه که کدام رو با دفن بکنه و تموم میشه میره تکلیفش. خب اون حالا نمیره حکم رو بداند، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 میره جلو، هنوز ضرری به او وارد نمیشه، توجه کردید؟ ولی اون مورد دهم به بعد دیگه این ضرر به او وارد میشه. مثلا دفن زیادی است که نمیدونم یک ضرر ایجاد میکنه به هر دلیلی. خب دلیل اضرار چی رو برمیداره؟ بله؟ از اون جایی که دیگه داره ضرر ایجاد میشه میگه دیگه این درست نیست. این گام اول دلیل اضرار اینه. این رو که برداشت، طبعا عرض شود که دیگه احتیاط اینجا متصور نیست، یعنی اون قبلی هم دیگه ارزشی نداره، برای اینکه اون امتثال احتمالیه، نمیتونی بگی تا اینجا بیاد که مقدورشه بقیه دیگه انجام نده. نه، خب برو تعلم بکن، برو تقلید بکن، برو اجتهاد بکن، ولی اون قبلیاش هم دیگه ارزش نداره. بنابراین اون جایی که از در یکی میانه راه اون ضرر حاصل میشود، چه اون جایی که مورد یا مجموعه، فرقی نمیکنه، عرض شود که در اون جایی که مورده، نه مجموعه حالا کار ندارم، در اون جایی که مورده، در اون جایی که در یک مورد میخواد همه اطراف را انجام بدهد، موجب ضرر میشه. این گاهیه که از اول ضرر هست که کمه، این گاهی نه، میانه راه ضرره، میانه راه، همون که میانه راه هم ضرره، در این موجب میشه که این احتیاط دیگه طریق امتثال نباشه. چرا؟ برای اینکه امتثال این طرفش درسته که حرام نیست انجام بده، ولی چون اونو نمیتونه انجام بده، بعدی ها نمیتونه انجام بده و حرامه، این امتثال باش محقق نمیشه، چون احتمالیه. بله، اونجایی که ضرر در مجموع مواردی است که تکالیف متفاوت داره، اون بله، اون هر تکلیفی حکمش جداست. تا اونجایی که تکلیف مستقل داره و ضرری حاصل نشده، احتیاط رو عمل میکنه، ولی از اونجایی که دیگه ضرر حاصل میشه دیگه نمیتونه احتیاط عمل بکنه. اینم یک تفاوت دقیقه که حالا ما سریع عبور کردم و بعد روش دقت بکنید. نه دیگه حسن نداره دیگه، مگر در حسن، یعنی حسن نداره، یعنی به عبارت دیگه عدل اون اجتهاد و تقلید نیست دیگه. بله، حالا اونی که ضرر نداره به عنوان چیز احتمالی آوردنش، اون حدش رو نمیشه بگیم اشکال داره، ولی نمیتواند اون جای اون اجتهاد یا تقلید رو بگیره. این نه، همینه، فرق نمیکنه. یقینم داره که میدونه از اونجا این 10 طرف رو باید همه رو بیاره تا تکلیف رو عمل بکنه، تا هفتمش هیچ مشکلی نداره، ولی بعدش دیگه اشکال داره. خب بعدش که اشکال داره، همین موجب میشه که باید بره سراغ اجتهاد یا تقلید. ولی اتیان به اون 7 بدون ضرر مانعی نداره، حرام نیست چون تو در اونا ضرر نیست، ولی بقیهش را چون نمیتواند بیاره و حرامه، اون نمیتونه مصداق احتیاط قطعی بشه که عدل اجتهاد و تقلیده. اون احتیاط احتمالیه که عدل اجتهاد و تقلید نیست. نه نه، اگه موجب فوات تکلیف، یعنی اجتهاد و تقلید راش نیست، منحصر به احتیاطه، اون وقت همون احتیاط احتمالی را باید بیاره. نه، مطمئنه که، یعنی میدونه که، یعنی یقین نداره که انجام شده. میخوام ببینم راه اجتهاد تقلید بروش بازه یا نیست. نه، حالا کدومش؟ اگر راه اجتهاد تقلید بازه، این مقدار جای اون رو نمیگیره، یعنی مکلفه که بره اجتهاد تقلید بکنه، اون تعین پیدا میکنه، چون اضرار اومد اینو که از دایره. ولی تا اونجایی که ضرر نداره حرام نیست، جایز انجام داده، بلکه یه حسنی هم درش هست، ولی نمیتونه جای اون رو بگیره. بله، اگر اونا میسر نیست، وقت امتثال قطعی که نمیشه، امتثال احتمالی باید انجام بده. این هم حالا دقت های مسئله است و حتما توجه کردید اینا، حالا میشدم جلوتر رفت ولی اون روح و اساس مسئله رو عرض کردم. بله بله، این تو استحرج هم اون جاهایی که استحرج جاری بشه و یه نتیجه بده میاد، همین این دقتی که در میانه راه موردی است یا مجموعی است، تفاوت هایی که داره اینا رو عرض کردم، در اونجا به شکلی میاد. بله، اون وقت عنوان اضرار میاد بین اسر و حرج و اضرار و ضرر من وجهه. گاهی ضرر اسر و حرج نیست، گاهی اسر و حرج ضرری نیست، گاهی هم جمع میشه، منتها عنوان اسر و حرج اون کارسازی نداشت در اینجا، ولی عنوان اضرار محرم کارسازه، احتیاط رو از گردونه خارج میکنه. نکته دقیقش همین بود که گاهی کلش ضرری است، همش میگه اشکال داره، گاهی کلش نیست، یه بخشش ضرری نیست، بخش ضرریه، همینم موجب میشه که احتیاط از گردونه تخییر بره بیرون، ولی اون که از ابتدا چی نیست، ضرر درش نیست، ولی چون میتونه تا میداند که تا آخر خط نمیتواند برود، از اول دیگه این عدل اجتهاد و تقلید نیست. بله، یه حسن کلی اتیان به جمیع محتملات اراده مولا داره و حد اکثر محتملات مولا رو داره، ولی نه اینکه جای اونها رو بگیره. اینم عنوان دومیه که میتواند چه بشه. پس عنوان اول رافع و مانع از جریان و اعتماد به احتیاط نبود، ولی عنوان دوم با این توضیحاتی که دادیم عنوان ثانویس میاد جلو احتیاط رو میگیره. خب گاهی هم این عنوان دومه. عنوان سوم هم عنوان وهن است، وهن به مذهب، به دینه، و احیانا حالا ما این دوتاشو در یک چی جمع میکنیم، یا اضلال دیگرانه، یه عناوینی از این قبیل هم ممکنه بر احتیاط عارض بشه، یعنی احتیاط میکنه، این احتیاط حالا موردی یا احتیاط مجموعی موجب میشه که بدبینی به دین ایجاد بشه، که کسی همه زندگیش رو سپری بکنه در یک سلسله احتیاط ها. این یک عنوانه که حالا جدا بکنیم ببینه، در عنوان سومه که موجب وهن مذهب و خدشهی در مذهب و استهزاء مذهب و دین میشه. عنوان چهارم هم اینه که موجب عرض شود که گمراهی دیگران بشه، حالا این دیگه اضرار مادی و اینها نیست، این اضلاله، موجب گمراهی بشه، کسی در خانه اصلا همه زندگیش رو برای یک میتونه بره مسئله رو تقلید بکنه یا اجتهاد بکنه، ولی تو همه چیز بیاد با احتیاط با خودش و بچه ها و اینها رفتار بکنه، این موجب میشه که اینا زده بشن، اصلا یک نگاه دیگری پیدا بکنه. اینها هم از اون دو عنوان دیگری است که حالا ایجاد وهن و زمینه استهزاء نسبت به مذهب هست، یا اینکه عنوان اضلال و گمراه شدن دیگران باشه. این دو عنوان هم هست که گاهی بر احتیاط عارض می شود. عرفه عرض شود که این وهنی که میگیم نه یه چیزایی که بعضی چیزا ممکنه در یه عرف غیر دینی مسائل مربوط مثلا به زن یا چیزا همین هم موجب وهنی باشه، میگن یعنی چی؟ نه اونا رو نه، اونایی که میدونیم تو متن دین آمده و ولو وهنی در اون باشه، اون نه، حالا اون نمیگیم، این وهن زائد بر اون چیزیست که چی میشه، یعنی عرفت عادی اون رو وهن بدونه. حالا این وهن ها خیلی اینجا دستکاریش نکنید، خیلی جای حرف داره، این وهن خیلی جای حرف داره که این وهن مذهب و دین اینا یعنی چی و ابعادش، ولی اجمالاً حالا اینجا اینه، یعنی وهنی زائد بر اونی که در عناوین اولیه و اینها هست و یه عرف سالمی که ذهنش مشوب به چیز غیر دینی هم نباشه، یعنی موضع غیر دینی قاطعی هم نداشته باشه. اینجور چیزی باید گفت، اما جای کار بیشتری داره. اگر میخواستیم وارد بشیم باید یکی دو جلسه بذاریم ابعادش رو روشن کنیم. این هم دو عنوان دیگری است که احیاناً میتواند بداره. بنابراین این چهار عنوان شد. عنوان اول نه، ولی اون عناوین بعدی عرض شود که به صورت فعل جمله به شکل عنوان ثانوی میتواند احتیاط را به شکل موردی یا مجموعی مواجهه با اشکال بکنه. چه این اضرار و طرو و عناوین در همه اطراف احتیاط باشه چه در بخشی از اون، اونجا در همه که باشه همش رو حرام میکنه، در بخشی که باشه اون بخش مصداق این عناوین را تحریم میکنه، بقیه هم را از این که دیگه احتیاطی باشه که عدل اجتهاد و تقلیده بیرون میبره. بله؟ نه، الان میخواستم عرض بکنم عناوین دیگری هم میشه اینجا فرض کرد. بله، عنوان اختلال نظام کاملا عنوان درستی است. اگر احتیاط، بله کاملا عنوان درستی است که احتیاط بیاد موجب این بشه که نظم اجتماعی به هم بریزه. صبح که بیام بیرون هیچ که نرفته مسئله یاد بگیره موجب به هم ریختن نظم اجتماعیه. اختلال نظام عنوان پنجم کاملا درسته، خیلی جام همین میشه. عنوان ششمی اینجا وجود داره که عرض شود که اگر همه مکلفان اجتهاد و تقلید رو کنار بگذارن و به سمت احتیاط بروند، اصلا معارف دین از بین میره. همون انتماس آثار دین و اندراس دین که از عناوینی بود که قبلا میگفتیم اون حاصل میشه. یعنی اصلا دیگه همه میگن آقا ما این هزار تا مسئله اینجا هست، همه یه جوری احتیاط میکنیم. کسی هم میگه دیگه اصلا نمیخوایم بریم حالا تحقیق بکنیم آیه چی میگه، روایت چی میگه. یه جوری که بساط کار حوزه‌ای و علمی و فقاهتی و اجتهادی جمع بشه، اصلا بنیانهای اجتهاد و فقاهت تزلزل پیدا بکنه. اگر روی بردن به احتیاط موجب این بشه اونم همینطوره. این دو عنوان هم حتما وجود داره. باز هم عناوین دیگری ممکنه متصور باشه. حالا حداقل این شش عنوان بود که یکیش محل اشکال بود و اولی، بقیه اون پنج تای بعدی همه به صورت خیلی روشن میتواند بر احتیاط موردی یا مجموعی عارض بشه و اون را حرام بکنه و از گردونه تخییر بین احتیاط و اجتهاد و تقلید ببره بیرون، از اون تخییر ببره بیرون. همونطور که گاهی عدم قدرت بر احتیاط موجب میشد که احتیاط از دایره تخییر سزلی بره بیرون که قبلا میگفتیم، گاهی هم عروض این عناوین ثانویه که این 5-6 تا بود میتواند احتیاط را از گردونه طرق امتثال و وجوب تخییری بیرون ببره. این بحث امروز مکمل اون عدم قدرته. یه وقتی عدم قدرت عقلی است خب احتیاط نمیشه کرد، فقط یا باید اجتهاد یا تقلیدن. گاهی نه، قدرت عقلی وجود داره، اما یه عناوین شرعی یا عقلی میاد میگه آقا احتیاط نکن، احتیاط نکن و به اون شکل در میاد. این مجموعه ایست از مهمترین و نمونه های مهمی که از عناوینی که عارض بر احتیاط میشه و موجب تغییر اون وجوب تخییری میشه و تحریم احتیاط میشه، یا یه بخشایش هم تحریم نیست ولی احتیاط کامل رو نفع میکنه و از اون تأخیر میبره بیرون. این یک بحث مهم در عناوین ثانویه است که اینجا باید توجه کرد. البته ما یه عناوین ثانویه که اینجا بحث کردیم تو قسم اول اینجا بحث کردیم، ولی عین این بحث در اون مقام دوم و سوم هم هست، ولی این قسمت مشترکه دیگه. منتها چون در این قسم اول همه گفته بودن آقا توسلیات این شکلی دیگه جای بحث نیست و هیچ استثنایی مثلا به ذهن می آمد نداره، اینجا عرض کردیم، ولی این عناوین همش در اون قسمای بعدی هم می تواند جاری بشه. خب حالا باز هم تکمله هایی داره که عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.